اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 18 امل سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه مارچ سال 2018 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. مقام های صحی در باریکه غزه می گویند که در اثر شلیک گلوله سربازان اسرائیلی بر معترضان فلسطینی، 7 فلسطینی کشته و کم از کم 200 تن دیگر آنان زخمی شده است. مقام ها افزودند که در میان کشته شدگان 2 پسر 16 و 17 ساله نیز شامل می باشد. بر اساس تخمین اردوی اسرائیل، در مظاهره روز جمعه حدود 20,000 فلسطینی شرکت کرده بود. فلسطینی ها از چندین روز به این سو با برافراشتن خیمه ها در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل به خاطر دادخواهی برای حق عودت فلسطینی ها به مناطقی که اکنون تحت کنترل اسرائیل است، اعتراضات گسترده ای را برگزار کردند. در روز جمعه گذشته نیز در اثر درگیری بین معترضان فلسطینی و نیروهای امنیتی اسرائیل در امتداد مرز غزه و اسرائیل 17 فلسطینی کشته شده بود. ملل متحد، اتحادیه اروپایی و گروه‌های حامی حقوق بشر گفتند که شلیک گلوله به سوی معترضان غیر مسلح استفاده بیش از حد قوا می باشد. در این حال، اسرائیل خواست این نهادها را مبنی بر انجام تحقیقات مستقلانه در مورد کشتار معترضان فلسطینی رد کرده است. اردوی سوریه روز جمعه یک عملیات قوی زمینی و هوایی را برای بازپسگیری دوما، آخرین پایگاه شورشیان سوری در غوطه شرقی آغاز کرد. جیش الاسلام، یک گروه شورشی مخالف حکومت بشار الاسد، کنترل دوما را به دست دارد. سایر مناطق غوطه شرقی پس از آن به دست اردوی سوریه افتاد که سایر گروه‌های شورشی به دنبال عملیات شدید نظامی اردوی سوریه مجبور به خارج شدن از این مناطق شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است که در عملیات نظامی روز جمعه اردوی سوریه 32 نفر به شمول 5 کودک کشته شده است. از جانب دیگر، بر بنیاد گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، در اثر پرتاب راکت توسط شورشیان بر دمشق 4 نفر جان خود را از دست داد. در این حال، یک مقام نزدیک به اردوی سوریه گفته که مذاکرات برای خارج شدن جنگجویان جیش الاسلام از دوما ناکام شده و به گفته او اکنون این شهر باید از رای نظامی توسط اردوی سوریه گرفته شود. مسکو میگوید که به تعزیرات جدید اقتصادی آمریکا پاسخ محکم خواهد داد. ایالات متحده دیروز بر شمار از تاجران، شرکت‌ها و مقام‌های حکومتی روسیه تعزیرات وضع کرد. واشنگتن گفت که این تعزیرات را به خاطر فعالیت‌های خرابکارانه روسیه به شمول مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 وضع کرده است. اما وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته که هیچ فشاری نمی‌تواند این کشور را از مسیرش منحرف سازد. در این اعلامیه آمده که آمریکا باید این توهم را دور کند که گویا با روسیه می‌تواند با زبان وضع تعزیرات صحبت کرد. با افزایش تشنج‌ها در روابط تجارتی واشنگتن و بیجینگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که کشورش در پی آغاز جنگ تجارتی با چین نمی باشد. این در حال است که آقای ترامپ تهدید کرده که بر کالاهای بیشتر چینی که ارزششان به 100 میلیارد دلار می رسد، تعرفه‌های گمرکی را افزایش خواهد داد. چین نیز هشدار داده که دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. در این حال، لاری کودلاو، مشاور ارشد قصر سفید در امور اقتصادی، روز جمعه گفت که سرقت مالکیت معنوی تولیدات آمریکایی توسط چین دلیل اصلی اقدامات اخیر واشنگتن در برابر بیجینگ می باشد. او افزود که واشنگتن اجازه نخواهد داد تا چین فناوری آمریکا را سرقت کند. مشاور ارشد اقتصادی قصر سفید تاکید کرد که رؤسای جمهور آمریکا و چین روابط خوب داشته و به گفته او مذاکرات برای حل اختلافات تجارتی بین دو کشور ادامه دارد. وزیر خارجه چین میگوید که کشورش امیدوار است تا ملاقات پیشروی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با رؤسای جمهور آمریکا و کره جنوبی منجر به کاهش تشنج‌ها در شبه جزیره کره شود. وانگی همچنین ابراز امیدواری کرد که ملاقات‌های رهبران کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا سبب شود تا برنامه هسته‌ای کره شمالی از طریق مذاکره و گفتگو حل گردد. قرار است کیم جونگ اون در 27 اپریل با رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات کند. تاکنون تاریخ دقیق ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی مشخص نشده، اما انتظار می‌رود این ملاقات در اواخر ماه می انجام شود. و خبر اخیر این که شرکت‌های دولتی نفت هند در نظر دارند تا میزان واردات نفت را از ایران در سال مالی پیشرو دو برابر افزایش بدهند. با دنبال کاهش تضییرات اقتصادی علیه ایران، این کشور می‌خواهد با پیشنهاد شرایط سهل‌تر فروش نفت، میزان صادرات نفت خود را افزایش بدهد. هند پس از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران می‌باشد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. گزارش تازه نی یا دفتر حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که در 5 ولایت افغانستان زنان خبرنگار وجود ندارند. مجیب خلوتگر رئیس اداره نی میگوید که بر علاوه دلایل امنیتی، دلایل دیگر نیز موجود است که باعث عدم حضور بانوان خبرنگار در این 5 ولایت گردیده است. توجه شما را به مصاحبه ای از همکارم رویا زمانی با آقای خلوتگر جلب میکنم.
ما در 5 ولایت نورستان، پکتیکا، زابل، اروزگان و غور متأسفانه حضور بانوان روزنامه‌نگار و کارمند رسانه را نداریم. البته قبلا تعدادی ولایات زیاد بوده، در سال 95 رقم گفته میشه 10 ولایت بوده، اما سال 96 ما شاهد نبود خانمات تنها در 5 ولایت هستیم. دلایل مختلف وجود داره، نسبت به هر ولایت فرق میکنه.
بله.
وقتی که ما مثلا وضعیت نورستان رو بررسی بکنیم، در نورستان با وجود که ناامنی به عنوان یک چالش کلان نیست، اما ما متاسفانه متعاریف و بافتهای غلط یا متفاوت فرهنگی را داریم که اونجا رسانه با او نامی که باید کار کنه و بیشتر افراد کار کنن وجود نداره. رادیوی بود به نام رادیوی الینا، متاسفانه در مرکزی ولایت در پارون ای هم سقوط کرد. در ولایت پکتیکا و روزگان و زابل بیشتر مسئله امنیتی است و قطعا در کنار موارد امنیتی بافتای فرهنگی، موزلهای بافتای غلط فرهنگی و اجتماعی. در ولایت غور اما با وجود که ما یک جامعه مدنی قوی داریم، موزل بیشتر مسئله مالی است. ما رسانه های قوی نداریم، رسانه هایی که زمینه را مساعد بکنن به این که خانم ها اونجا کار بکنن. پس نسبت به هر ولایت موارد مختلف هست، مالی، امنیتی و مشکلات فرهنگی.
خب آقای خلوتگر، چگونه میشه که آزمون ها را برطرف بسازیم؟ و
کار که باید انجام شود ایست که مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت نورستان از طریق ریاست مرتبطش در ولایت میتونن که کارهای فرهنگی به خاطر تغییر افکار، به خاطر در نظر گرفتن یا به اصطلاح به خاطر باور ارائه یا ایجاد باورهای جدید در اونجا کار بکنن تا بشه روز شاهدش باشیم که مردم اجازه بدن برای خانواده های خود که اعضای بانوی خانواده های خود که برن و در رسانه کار بکنن. و در 3 ولایتی که مشکل ناامنی است، قطعا پرداختن بر مسائل امنیتی در اولویت کار حکومت میتونه کارساز باشه. در غور مشکل مالی است و وزارت اطلاعات فرهنگ و دولت افغانستان در کل اونا نسبت به قانون اساسی افغانستان ماده 34 مجبور مکلف هستند که جایی که نیاز باشه حتی کمک مالی و سوبسید بر رسانه ها بدن. این رقم میتونیم ما حضور زنا رو بیشتر داشته باشیم، کما این که ما بیشتر از طریق رسانه های موجوده که مثلا اونجا مردا هست ما تعریف کنیم الگوهای جدید هم. چرا مثلا دولت کابل در هرات تعداد زنا بیشتر است و بیشتر شده نسبت به گذشته، در پروان همچنان میشه، اما الگوهای جدید را برای مردم معرفی بکنیم تا بتانن نسبت به مو باورهایی که دارن الگو پذیری بکنن و تعداد بانوها بیشتر شد.
و آقای خلوتگر، همکاری حکومت در کدام سطح در این راستا قرار دارد؟
متاسفانه در راستای آزادی بیان و آزادی رسانه ها ما هر روزی که از عمر حکومت میگذره، حکومت وحدت ملی، ما شاهد کاهش حمایت های از اونا هستیم. حکومت به نحوی میخواین نفوذ گذار باشه بر رسانه ها، به نحوی میخواین چرخش آزاد اطلاعات رو مانیشان، و به نحوی میخواین رسانه ها که با عنوان عنصر منتقد به خاطر پاسخگویی نظام، پاسخگو ساختن نظام است، اونا رو میخواین که صدایشان خاموش بسازن. متاسفانه در این پنج ولایت که حضور بانوها نیست، ما هیچ برنامه مشخص از طرف حکومت افغانستان چی در راستای امنیت، چی در راستای بازسازی فرهنگی، چی در راستای حمایت مالی را شاهدش نیستیم. و هنوز که هنوز از ابتدای سال است حکومت کدام برنامه ویژه‌ای در این زمینه ندارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولان وزارت زراعت می‌گویند که امسال 5 مرکز پروسس زعفران را به هدف راه یافتن به بازارهای جهانی معیاری می‌سازند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت گفت افزون بر این 2 آزمایشگاه تضمین کیفیت و جلوگیری از آفات زعفران به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. شرح بیشتر در مورد جزئیات را در مصاحبه‌ای که با آقای اکبر رستمی داشتم تعقیب کنید.
در قسمت زعفران و پروگرام های وزارت زراعت اگر به شکل کوتاه اشاره داشته باشیم، حدود 1 سال قبل بخش عملی طرح 5 ساله توسعه پایدار زعفران که توسط وزارت زراعت طرح شده بود آغاز شده. بر اساس این طرح سالانه هم ضمن اینکه کشتزارهای زعفران و تولیدات ما افزایش پیدا میکنه، بخصوص طی سال استناد 6 و سال 97 روی پروسس و میاری سازی زعفران افغانستان هم کار صورت گرفته. در سال 1396 خوشبختانه تولیدات زعفران افغانستان به شکل بی سابقه و فوق‌العاده افزایش داشت که 10.6 تن از تقریبا 32 ولایت افغانستان زعفران حاصل برداری شد. 5 مرکز پروسس زعفران در ولسوالی ها و ولایاتی که بیشترین کشتارها و تولید زعفران است توسط وزارت زراعت و پروژه همکاری وزارت تشکیل میشه. در این زمان طی 2 هفته آینده 2 لابراتوار، یک لابراتوار کنترل کیفیت و یک لابراتوار کنترل امراض و آفات در بخش زعفران در کابل آماده افتتاح و بهره برداری است.
اولویت های وزارت زراعت و مالداری در بخش تولید زعفران در حال حاضر چی هست؟
سال 1397 یعنی سال جاری تمرکز وزارت یا اولویت اساسی وزارت در بخش زعفران روی 3 چیز است. 1. تضمین کیفیت زعفران. 2. بلند بردن مالیدیت مزارع یا کشتزارهای زعفران. و موضوع 3 توسعه بازار زعفران در مارکت‌های بین‌المللی.
بیشترین خریدار زعفران افغانستان کدام کشورها هستند در حال حاضر؟
خوشبختانه کشورهای مختلف آسیایی، کشورهای مختلف عربی خریدار جدید زعفران افغانستان هستند. در نمایشگاه بین‌المللی دبی که حدود 1.5 ماه قبل راه اندازی شده بود، 120 کشور تولیدات و محصولات زراعتی خود را در نمایش گذاشتند که خوشبختانه سرمایه گذارا و بازرگانای عربستان سعودی با افغانستان در قسمت خرید زعفران افغانستان قراردادهایی را به امضا رسید که رسانیدند که میتونه راه را به گسترش یا افزایش صادرات زعفران افغانستان به کشورهای عربی باز بکنه. در این زمان چین علاقه مندی بیشتر داره برای خریداری زعفران افغانستان. به همین لحاظ با توجه به اینکه کیفیت زعفران افغانستان بالاست و کشورهای مختلف در این راستا خریدار زعفران افغانستان است، در سال 1396 در 97 در کنار از اینکه ما روی افزایش تولیدات کار میکنیم، روی بلند بردن مالیات زعفران، کنترل کیفیت و در این زمان جستجوی بازارهای بین المللی بر زعفران افغانستان.
گفته شده که بعضی وقتها زعفران افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق میشه و به نام او کشورها فروخته میشه. در قسمت جلوگیری از قاچاق زعفران افغانستان و یا همچنین ساختن یک برند و یا یک نام برای خود زعفران افغانستان که مشخصا معلوم کنن که این زعفران افغانستان است، وزارت چی خدمات و چی برنامه‌هایی در پیش داره؟
در بخش تضمین کیفیت و برند برای زعفران افغانستان یکی از برنامه های اساسی وزارت زراعت در سالهای آینده است. در این راستا زمانی که مراکز پروسس بیشتر ایجاد شود، در قدم اول ما بتونیم پروسس زعفران در داخل افغانستان امکاناتش تسهیل بسازیم و تدریج میتونیم ما در تمام بخش ها فعالیت های خود داشته باشیم. در این شکی نیست که با توجه به اینکه کیفیت زعفران افغانستان در سطح دنیا بی‌نظیر است و تولیدات زعفران ما سال به سال در حال افزایش است، یک تعداد کشورهایی که تولیدات بیشتر داره، این یک زنگ خطر است برشان و میتونه که در قسمت زعفران افغانستان، توسعه زعفران افغانستان تحرکای خود داشته باشه. ولی خوشبختانه وقتی که ما با آمار رجوع بکنیم، نشان دهنده ازی است که هم مساله تولیدات زعفران ما افزایش پیدا میکنه.
فکر میکنین توسعه صادرات زعفران در افغانستان تا چه اندازه به کاهش کسر بیلانس بازرگانی در افغانستان کمک میکنه؟ آیا تا مو اندازه خریدار داره زعفران افغانستان در سطح جهانی؟
ما نمونه های دیگری در محصولات زراعتی، بدیل دیگری در محصولات زراعتی داریم که میتونه در صورت پروسس در داخل افغانستان بیلانس را رعایت بکنه. مثلا جلغوزی سیاه افغانستان با توجه به اینکه تولیداتش بالاست و در بازارهای بین المللی قیمت و ارزشش بالاست، این میتونه ارزشش بالا برسانه. زعفران هم میتونه سال به سال با توجه به اینکه تولیدات ما بیشتر شود، بازارهای بیشتر پیدا شود، بدون شک تاثیر خود داره. ولی به هر اندازه که تولیدات ما بالا بره، مارکت های بین المللی، بازارهای بین المللی پیدا شد بر زعفران افغانستان توسعه پیدا بکنن، میتونه تا حدی تغییر اساسی در وضعیت زعفران افغانستان بخصوص زعفران کاران و دهقانان.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان میگردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در حالی که قانون و رفتار مردم در قبال پناهجویان در اروپا سخت‌تر شده می‌رود، اما در فرانسه یک رستورانی که تازه به فعالیت آغاز کرده است، سرآشپزان را گرد هم آورده تا آنان استعداد و فرهنگ‌های خود را از طریق پخت و پز به نمایش بگذارند. بنیانگذار این برنامه امیدوار است که با این کار بتواند این پناهجویان را با محیط نوشان هم نوا بسازد. لیزا برانت، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از پاریس گزارش فرستاده است که تفصیل آن را همکارم احد عزیزاده تقدیم می کند.
زمانی بود که نبیل عطار به حیث یک سرمایه گذار بار بار از سوریه به اروپا سفر می کرد و آن هم در کابین لوکس طیاره. اما بار آخر که او به اروپا آمد، شرایط تغییر کرده بود. او به حیث یک پناهنده در یک کشتی مزدحم از طریق آب‌های مدیترانه داخل اروپا گردید. عطار یک بار دیگر داخل دنیای کاری شد، اما این بار با پختن غذای سنتی سوری برای فرانسوی ها.
I always told my wife that we lost everything, why not to...
با خانمم میگفتم که حالا همه چیز خود را از دست داده ایم، پس چرا خوابهای خود را دنبال نکنیم؟ خوابهایم این است تا یک سرآشپز باشم.
این رستوران در شهر آلین فرانسه است، جایی که عطار و خانواده وی زندگی دارند. در آغاز در یک شرکت موتر کار میکرد، اما سال گذشته با بنیانگذاران جشنواره غذا برای پناهجویان مارین مندرا و شریک وی در رستوران لغزی دوز آشنا شد.
هدف برگزاری جشنواره غذای پناهجویان تلاش برای تغییر دادن اذهان عامه در قبال پناهجویان با استفاده از استعدادها و فرهنگ آشپزی آنان است و نشان بدهیم که تا چی اندازه این پناهجویان به اجتماع ما مفید هستند.
رستوران در نظر دارد تا سرآشپزان پناهجو از کشورهای مختلف بعد از هر دو ماه میزبانی کنند تا آنان استعداد و مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند و کسب و کار خود را نیز رونق بدهند. اینها همه از سرآشپزان معروف فرانسوی کمک دریافت می‌کنند.
با مجرد که شما در مورد مهاجرین و مسائل اجتماعی صحبت می نمایید، مفکوره این است که شما برعکس معیارها را پایین بیاورید.
کیشر شرما پناهجوی هندی و معاون سرآشپز که در کشورهای شرق میانه و آفریقا به حیث آشپز کار کرده است می گوید
برای کشورم دق شدم، اما اینجا حالا خوش هستم، زیرا با گذشت هر روز اینجا عادت میگیرم.
قرار است که این رستوران در همین ساحه برای دو سال دیگر نیز فعالیت داشته باشد و به نظر میرسد که نبود مشتریان در این رستوران دیدن نخواهد شد. و عطار همچنان قصد دارد تا یک رستوران جدید را باز کند که در آن صرف غذاهای سوری پخته شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک آمر پلیس ترکی که سالهای تمام علیه دهشت و دهشت افکنان مبارزه کرده است میگوید که اکنون برس رسامیش را یک سلاح بهتر از مرمیها در مبارزه علیه دهشت افکنی میپندارد. این در حالی است که در افغانستان نیز در این روزها هنرمندان و رسامان تلاش می‌کنند فرهنگ مبارزه علیه جنگ و نفرت را با رسامی تصاویر بزرگ در جاده‌های شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل و هرات ترویج دهند. با گزارش رویترز از همکار ما قدیر مشرف توجه کنید.
احمد سولا ده ها سال افراد پلیس را شیوه شلیک گلوله و نحوه مبارزه با دهشت افکنان آموزش داده است. اما اکنون شیوه متفاوت را برای مبارزه با این پدیده منفور برگزیده است و آن رسامی است. سولا می گوید که اگر از وی پرسیده شود که چگونه می تواند به بهترین وجه به مردم خدمت کند، خواهد گفت با استفاده از هنر این کار را خواهد کرد. آقای سولا با آژانس رویترز گفته است که زبان جهانی هنر می تواند به ساحات و مناطق غیر قابل تصورتان پا باز کند.
بو قدر حیاتن سوک یوزیله، کتی یوزیله، کبا یوزیله اوراشیرکن
مردم از من میپرسند که چگونه رسامی هایت می توانند با صفحه سرد درش و تلخ زندگی معامله کنند. امروز من درک کردم که این شیوه بهتر است. بسیاری از هنرمندانی که آثار خوبی از خود به جا گذاشتند هرگز از مسیر دشوار و تجارب تلخی که من آزموده و مشاهده کردم گذر نکردند.
این افسر پلیس مبارزه با دهشت افغانی ترکیه می گوید به توانمندی و تجاربی که کسب کرده اکنون پی برده است. رسامی های او اکثر انتزاعی و با استفاده از رنگ های چکیده بوده و دارای نشانه های از هنر معاصر و عثمانی است. آثار سولا در 21 نمایشگاه رسامی به نمایش گذاشته شده که هم در داخل ترکیه و هم خارج از آن کشور بوده است.
Bugüne kadar herkesin tavsiyesiyle sergi açmaya başladığım günden 2011'den itibaren
Az vakti mardum mara dar sal 2011 ba barguzari nomajgah rasami teşvik kerdan man 21 nomajgah ro barguzar kerdam ke 4 an dar kharij az Turkiye va 17 nomajgah ham dar dakhil Turkiye bud.
Ahmad Sula ba in bavar ast ke hech dar honari ro nemitavanid basta biyabid. سولا می گوید که هنر همانند شب پرک ها خوشایند است و وقتی نتیجه کارش را می بیند اعتماد به نفسش را مشاهده می کند، درستی مسیری را که اکنون در آن گام بر می دارد برایش نیرو و قوت می دهد. هدف بعدی سولا این است تا پس از هر 3 تا 4 ماه نمایشگاه از آثار رسامی خود را در شهر روم ایتالیا برگزار کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
تاکنون حداقل یک فلسطینی کشته شده و 40 تن دیگر آنها در برخوردها در سرحد با اسرائیل در نوار غزه زخمی شدند. این خشونت ها بعد از کشته شدن 19 تن از فلسطینیان با نیروهای اسرائیلی در جریان مظاهرات خشونتبار یک هفته قبل رخ می دهد. رابرت برگر از بیت المقدس گزارش می دهد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
دفتر حقوق بشر ملل متحد جمعه از اسرائیل خواست تا در مظاهرات جدیدی که در غزه بران داخته شده است از تلفات انسانی جلوگیری کند. به هزاران فلسطینی به سوی سرحد با اسرائیل که خط سبز نامیده می شود در غزه تجمع کرده و بر ضد محاصره این باریکه از طرف اسرائیل دست و اعتراض زدند. لستروسل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در صحبت با ژورنالیستان در ژنو از استعمال بیش از حد قوه در برابر اعتراض کنندگان غیر مسلح به اسرائیل هشدار داد.
From what we have documented is certainly that the killings and the injuries do actually point to an excessive use of force.
ما به اسرائیل از مکلفیت‌هایش بازگو می‌کنیم که باید اطمینان بدهد که در برابر معترضان از قوت بیش از حد در قالب اشغال نظامی در غزه استفاده نکند. استفاده از اسلحه گرم توسط اعمال کنندگان قانون سبب مرگ می‌گردد که در حقیقت قتل عمدی و مخالف با کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشد.
لز گفت که در جریان این اعتراضات 19 تن از فلسطینیان کشته شده و بیشتر از 1000 تن دیگر زخمی شدند. او از اسرائیل می خواهد تا از اسلحه باید به حیث آخرین حربه استفاده کند. به هزاران فلسطینی اعتصابات گسترده را در سرحد غزه با اسرائیل که در آنجا مواجه با عساکر اسرائیلی شدند برانداختند. عساکر از گاز اشکاور و مرمی های رابری و همچنان اسلحه آتشین کار گرفته تا از عبور فلسطینیان از سرحد جلوگیری کنند. معترضان در سرحد و در نزدیکی به جالی حائل تیرها را با آتش زدند که از آن دود به هوا بلند بود. محمد الترامسی یک از مظاهره کنندگان گفت:
احنا بنولع الكوشوك عشان نغطي على القناصات ونغطي عليهم ونخش لهم.
با سوختاندن تیرها فلسطینیان توقع داشتند تا عساکر اسرائیلی آنها را دیده نتوانند. من دیگر از مرگم حراسی ندارم. اسرائیل هشدار داد که عبور از جالی را که سیل از فلسطینیان به اسرائیل سرازیر شوند اجازه نخواهد داد و این یک خط قرمز می باشد. آگدر لیورمن وزیر دفاع اسرائیلی می گوید:
و نیم زیرو تم میمشخ پروکاسیا.
اعتراضات تحریک‌آمیز را تحمل نخواهیم کرد و هرگاه کسی بخواهد از سرحد عبور کند جان خود را در خطر انداخته است. تا حال ملل متحد، اتحادیه اروپایی و گروه‌های حقوق بشر همه نشانه قرار دادن مظاهره کنندگان بدون سلاح و استفاده از آن بدون در نظر داشت تعادل قوا را محکوم کردند، اما اسرائیل از پذیرفتن خواست آنها خودداری کرد. گروه تندرو حماس با داشتن قدرت در غزه می گوید که اعتراضات بیانگر تعذیرات فلج کننده است که سرزمین آنها را هدف قرار داده و همچنان خواستار بازگشت فلسطینی های هستند که از وطن پناهنده شدند و باید حق برگشت به اسرائیل به آنها داده شود. مظاهرات هفتوار ممکن در نیمه ماه می که در آن یک جمعیت بزرگی از فلسطینیان به خاطر 70 سال تشکیل دولت اسرائیل در اینجا جمع خواهند شد اختتام بیابد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.